جان درود. و کمتر از اون، من مهدی هستم، صادقی بیتمشکی. من یه کوتاه توضیح بدم بریم سر رکورد اصلی. یه چند وقتی که من خودم مشغول کردم به بازنگری نوشتن درباره یک سری از آثار سیاسی تاریخ سینما و حتی تئاتر، خب به خاطر محدودیت کاراکتر در اینستاگرام بچه‌ها گفتن که بابا تا میایم بخونیم تموم میشه، بلندترش نداری؟ گفتم چرا، اتفاقا کلی نوشته دارم و قول قدیم یا چرک نویس اینا هست که من همه اینا رو برشتم کوتاه کردم، مثلا خیر سرم شیکش کردم، مختصر کردم گوشتم تو اینستاگرام. گفتن خب ما دوست داریم اینا رو بخونیم. اینم بگم خیلی هم زیاد نبودن، 8-10 نفر بودن، دارم اصلا فکر نکنید خبریه و صداها بره. آها، و گفتم اوکی، اوناها رو باز یه ذره ترتمیزش کردم و اینا گذاشتم تو این تلگرام. از اونجایی که خب من تو کامپیوتر نوشته بودم و ورد خود سیستم دسکتاپ، واقعا کار سختی خوندنش تو موبایل، یعنی باید اون کسی که خیلی علاقه من باشه دانلود کنه ببره توی لپتاپش یا کامپیوترش بشینه مثلا حالا مطالعه کنه. باز یه بخش کوچیکی از همون دوستان باز عنایت فرمودن و پیام دادن و زنگ زدن حتی که آقا دمت گرم ولی نمیشه بخونیش سخته. گفتم که راست میگی و الان قدم که براتون برای اولین کار آخرین نوشته رو که درباره نمایشنامه حرفه‌ای که تو ایران به اسم حرفه‌ای‌ها یک کمدی غمگین سال 83 تئاترش ساخته شد، البته من قبلش رو خبر ندارم، تاریخی که من میدونم اینه. و بعدش هم آقای رزاکیانیان با یک کستینگ دیگه خودشون رفتن و کارگردانی کردن و طراحی کردن. من اونو اجرا رو ندیدم، من فقط هم تئاتر رو دیدم و نمایشنامه رو. بریم که ضبط شروع کنیم، ببینیم که شما دوستشون دارید اینو یا نه. اگر دوست ندارید بگید من وقت بی خود نذارم، به خدا دیگه این دنیا نه درد نمیخوره. بریم که داشته باشیم. بودولو ایگایو بودراگو موکرایو اوت نمایشنامه حرفه‌ای نوشته دوشان کوواچوویچ، نویسنده، نمایشنامه نویس و کارگردان سرب، یکی از آثار برجسته تئاتر معاصر یوگسلاوی سابق است. این اثر که طنزی سیاه و سیاسی دارد، نخستین بار در سال 1987 منتشر شد و به سرعت در سراسر اروپا به عنوان یک نمایشنامه تأثیرگذار شناخته شد. این نمایشنامه در سال 1383 با طراحی و کارگردانی بابک محمدی و بازی رضا کیانیان و احمد ساعتچیان برای اولین بار تحت عنوان حرفه‌ای‌ها یک کمدی غمگین روی صحنه برای ضبط تلویزیونی رفت. البته سالها بعد رضا کیانیان در قامت کارگردان و بازیگر با نفرات دیگری این نمایش را به صحنه تئاتر برد.
جواب این یارو رو چی بدم؟
کدوم یارو؟
گفتم بهت میگه که اومده میخواد با شما صحبت کنه.
کی هست؟
نمیدونم، تا حالا ندیدمش. یه کمی عجیب غریب به نظر میرسه. فکر نمیکنم نویسنده باشه. امضا کنم.
نه با تو، حتما نویسنده است. حتما نویسنده است. این روزا همه مینویسن و هیچ کس هم شکل و شمایل نویسنده ها رو نداره. هرچی کمتر نوشته باشم بیشتر شبیه نویسنده ها.
باز که داری خودتون ناراحت میکنی.
بهش بگید من اینجا نیستم.
گفتم میگه میدونم اینجا نیست، ولی بهش بگید بهتره منو بپذیره.
شما چی گفت؟
میگه با اینکه اینجا نیستید اونو بپذیرید، چون به خاطر کار خودش اینجا نیومده.
پس به خاطر کار کی اومده؟
نمیدونم، دو تا چمدون بزرگ درب داغون هم دستشه.
چمدون؟ تا دیروز که نوشته رو تو پوشه می آوردن.
حتما از شهرستان اومده، شاید هم از اقوامتون باشه.
رای چی؟ یادمی که عقب افتاده است، اونم با دو تا چمدون. این وسط با فامیل من باشه مارتا.
ببخشید، گفتم که ببخشید. پرسید تا اینجاست، میگه مادرتون همیشه شما رو به این اسم صدا میکرده. تا
بگید بیا تو ببینم، حالا کسی بهش گفته که مادر منو به این اسم صدا میکرده دیگه.
سلام.
سلام، بفرمایید.
شما واقعا من نمیشناسید؟
من خیلی عذر میخوام، شما رو به جا نمیارم.
ایرادی نداره بچه هم زنا رو بذارم زمین.
عذر میخوام، شما کی هستی؟
لوکا لابان.
لوکا لابان. لابان.
آره؟
نمایشنامه حرفه‌ای اثر درخشان دوشان کوواچوویچ تنها یک اثر سیاسی نیست، بلکه مطالعه ای عمیق است بر حافظه قدرت، هویت و شکنندگی روابط انسانی در دل ساختارهای ایدئولوژیک. آنچه در دل این متن قابل استخراج است، موقعیتی روانی است که پیش از این در ادبیات نمایشی نامگذاری نشده بود. به عنوان نویسنده این تحلیل برای نخستین بار اصطلاحی تازه برای شرح این وضعیت پیشنهاد می‌کنم: سندروم یوگسلاوی. مفهومی روانشناختی با الهام از نسبت وارونه سندروم استکهلم، اما در بستر فروپاشی ایدئولوژی و تاریخ پساکومونیستی.
Покрошкам по крайскам же хайда зори, же хайда зори, же хайда зори. Ено текле ёжданье, ё глава боли, ё глава боли, фрау зори.
در یک دفتر اداری ساده در بلگراد پس از دوران تیتو، مردی که زمانی استاد دانشگاه و نویسنده‌ای منتقد نظام کمونیستی بوده، حالا در مسند مدیریت همان نشریه بزرگ است. حتی قبل از اینکه مخاطب بداند آیا او را میشناسد یا نه، مردی مرموز وارد میشود. با دو چمدان پر از یادگاری‌های سال‌های دنبال کردن شخصیت اصلی توسط پلیس مخفی سابق. همانجا رابطه‌ای پیچیده شکل می‌گیرد. نظارتی بیش از 10 سال پشت پرده. حالا با جزئیاتی عاطفی، خنده‌دار و تکان‌دهنده روبروی شخصیت ضبط شده قرار می گیرد. تا و لوکا هر کدام نمادهایی‌اند از قدرت سکوت و آگاهی پنهان. به تدریج که گفتگو پیش می رود، مخاطب در می یابد که آنچه ظاهراً یک معرکه کوتاه است، پرده از جهانی بر می دارد که در آن دیوارهای ترس و عشق، حقیقت و انتقال قدرت به هم آمیختند. لحن متن با کمدی موقعیتی طراحی شده که در آن تنش اجتماعی در بستر طنز دیالوگ‌ها شکل می‌گیرد. تا نویسنده‌ای با ادعاهای فردی و خاطرات فرو رفته در سکوت، کم کم متوجه می‌شود که لوکا نه دشمن، بلکه شاهدی است که او را ساخته. لوکایی که گذشته‌اش را به جرمی مستندسازی کرده و حالا برای مصالحه‌ای ناگهانی آمده. دیالوگ‌ها پر از زیرمتن هستند. هر جمله ادعایی از پروپاگاندا و ایگو را به چالش میکشد.
دوست عزیز، من از آشنایتون خیلی خوشحال شدم. این نوشته های شما را میخونم، شما یه 10-12 روزی دیگه یه سری به ما بزن.
ببخشید، من اون موقع نمیتونم خدمت برسم.
چرا؟ مگه شما در بلگراد زندگی نمیکنید؟
چرا نه، اینکه یه عمل جراحی در پیش دارم.
عمل جراحی؟ امیدوارم زیاد جدی نباشه.
ممنونم. اگه زنده موندم که خب میام.
اگه اتفاقی براتون افتاد با این نوشته هاتون چیکار کنم؟
اونا؟
بله.
اونا که نوشته های من نیست.
نوشته های شما نیستن؟
نه.
پس نوشته های کیه؟
جناب آقای. خب، واسه چی میخندین؟
چرا نخندم آقای محترم؟ شما از در وارد شدید با دو تا چمدون، حالا هم کلی نوشته روی میز من گذاشتید، ادعا میکنید که مال منن؟ اصلا اینا چی هستن؟
گفتم که من لوکا لابانم.
حالا خدمت رو هست که شما رو به جا نیاوردم.
ببین، من لوکا لابان، مأمور بازنشسته سازمان امنیت. اگه من خیلی سال دارم شما رو میپام، اصلا من مأمور شما بودم، مأمور جونتون، کارتون، نوشته هاتون، سخنرانی ها، این ورون ورفتن، خلاص همه چی دیگه. پس میبینی که نوشته ها مال شماست.
نوشته های من؟
آره.
عذرخواهم، متوجه نمیشم چرا مال من؟
آخه ببینید که من همه چیز ضبط میکردم، بعد پیاده میکردم، تحویل بالا میدادم دیگه. بابا 18 سال هم دیگه رو میشناسیم.
موسیقی
در ظاهر این نمایش گفتگوی میان دو مرد است، اما در عمق پرده برداری است از رابطه پیچیده‌ای که میان مراقبت و سلطه، میان احترام و تملک و میان عشق و ترس معلق مانده. این پیچیدگی روانی زمینه ساز بست مفهومی است که آن را سندروم یوگسلاوی مینامم. حال سندروم یوگسلاوی چیست؟ برخلاف سندروم استکهلم که طی آن قربانی به گروگانگیر خود وابسته می شود، در سندروم یوگسلاوی این ناظر بازجوست که در روند طولانی نظارت به سوژه خود وابستگی روانی پیدا می کند. نوعی جابجایی نقش در ساختار قدرت که در آن ابزار سلطه به ابزار تمنا بدل می شود. بازجو دیگر حامل خشونت صرف نیست، بلکه شخصی است درگیر نوعی وابستگی عاطفی پنهان به کسی که باید کنترلش می کرده. این سندروم نه تنها واکنشی روانی به گذر زمان و فروپاشی قدرت است، بلکه نشان دهنده شکست حافظه ایدئولوژیک نیز هست. لوکا دیگر نمیتواند بین مأموریت حرفه‌ای و تمایل انسانیش مرز روشنی بکشد. او به تا دلبسته شده نه از راه گفتگو یا معاشرت، بلکه از طریق تماشا، شنود و تفسیر زندگی دیگری.
میتونم یه چیزی رو بیشیله پیله به شما بگم؟ یعنی سربسته بین خودم و خودتون.
بله.
18 سال پیش.
خب اون موقع به نظر من شما جوون خیلی خطرناکی بودی. سخن رو ضبط کردم، پیاده پیاده کردم، دو نسخه دادم تبریز بالا. یه نسخه هم خودم دودره کردم و بردم خونه. چون میخواستم بخونم ببینم چی تو موقع شما میگذره. اونجا که نفهمیدم شما چی گفتی. وقتی که اونو خوب خوندم به این نتیجه رسیدم که ببخشید شما رو باید کشت و تصمیمم گرفتم. گفتم هر وقت شما رو مست تو خیابون ببینم ببخشید این یه سگ ولگرد زیرتون کنم.
شما میخواستی منو مثل یه سگ ولگرد زیر بگیری؟
آره. البته خب رئیسم رأیمو زد، گفت لوکا چرا ما باید خیابونای تمیز وطن رو با خون یه سگ به گند بکشیم؟
شما میخواستی من شوخی میکنی؟
نه کاملا جدی میگم، خدا نجاتتون داد. بگر نه خب این همه بدشانسی توی این مملکت اتفاق میفته یکشم شما.
خب چرا من؟
برای که من اون موقع از صمیم قلب و با تمام وجود یک کمونیست مؤمن بودم. و وقتی شما تو سخنرانیتون میفهمین که آزادی با آزادی کلام شروع میشه و طبیعت میلیون ها سال طول کشید تا تونست میمون رو تبدیل به انسان کنه، ولی کمونیست ها در عرض همین چند سال هرچه انسان رو تبدیل به میمون کردن، خود شما جای من باشی چی میگی؟
من چون این حرف رو
بله زدم؟ این همین اینجا هست، کلمه به کلمه. اجازه بدین ملوش تنظیم کرده. بفرما بخون دیگه بخون.
در سراسر متن و صحنه ارجاعات نمادینی به سگ پیر تکرار میشود. روی دیوار دفتر لوکا تابلوی با مضمون سگ پیر را به قلاده نمی بندند آویخته است. جمله‌ای که به ظاهر بی اهمیت است، اما در ساختار دراماتیک نمایش نقش تعیین کننده ای دارد. سگ پیر تمثیلی است از هر دو شخصیت نمایش. همتعا که دیگر شور مبارز جویی را از کف داده و حالا خاطراتش را روایت می کند و هم لوکا که دیگر مأمور نیست اما هنوز در قید گذشته است. هر دو شخصیت به نوعی از دایره قدرت اخراج شدند، اما قلاده ها هنوز آویزانند. نماد همان نظمی که دیگر وجود ندارد، اما رد زخم هایش مانده است.
تاجون خودت تعریف کردی که وقتی سگای روستایی پیر میشن اونا رو قلاده شون رو میگیرن میبرنشون جنگل، بعد دور از چشم خانواده میکشنشون و بعد با قلاده همون سگه یه سگ جوان میارن تا اونم پیرش.
آنها دیگر برای کسی خطرناک نیستند، اما برای خودشان هنوز حاملی از بار گذشتند. گذشته‌ای که فراموش نمی‌شود، بلکه در روانشان تهنشین شده. تصمیم نمایش در یک مکان واحد و در مدت کوتاه فرصتی است برای تمرکز روانکاوانه روی شخصیت‌ها. ما نمی‌رویم دنبال پیچش‌های فرعی یا سفرهای زمانی. همه چیز در همان اتاق رخ می‌دهد. مثل اتاق تاریک تراپی که درمانگر به واسطه نوری روح و وجدان را در معرض بررسی قرار می‌دهد. این تمرکز فرمشناسانه در عین ساده نما بودن عمق نیز می‌آورد. لوکا با چمدانی از اشیا داستانی از زندگی تا را کالبد چکافی می کند. اسباب بازی های کودکی، کلاه های گم شده، دفتر های توقیف شده، هر کدام نماد بخشی از خود فراموش شده شخصیتند. از منظر روایت، نمایشنامه سفر از حکومت ایدئولوژیک به پوچی اخلاقی را نشان می دهد. جایی که منتقد سابق تبدیل به مدیر قدرتمندی می شود که نمی‌داند هنوز چه کسی را نقد کند و جاسوسی سابق بدون دستور رسمی در نهایت انسانی غریب و پوسیده با همان جاه طلبی نظام قبلی اما بدون قدرت رسمی. این تقابل دو جهان در عین طنز تراژیک نیز هست. گذشته همچنان زنده است حتی وقتی نظام تغییر کرده است.
تو چطور فکر می‌کنی که دوستای من باعث برکناری تو شدند؟
معلومه، مشخصه، برای اینکه تو 20 سال به این مملکت فوش و بد و بیراد گفتی، الان گذاشتنت پشت میز، شدی رئیس، منشی، را به را قهوه، همه چی. ولی من 30 سال برای این مملکت سگدو زدم، الان آواره خیابونام، همه ی ارزش ها یک شبه عوض میشه، همه چی یک شبه عوض میشه.
من با هیچ کدوم از این افراد دولتی هیچ ارتباطی ندارم، اصلا هیچ کدوم از اونا رو من نمیشناسم.
خب البته ممکنه تو اونا رو نشناسی، قبول، ولی اونا هم تا تو رو نشناسن میذارنت پشت این میز. از 60 گزینش باید رد شی، همه باید تاییدت بکنن. تو فکر کردی که بر اساس لیاقتت نشستی پشت این میز؟ اونم یه شبه؟
لوکا همان حرفه‌ای است که حالا حرفش را گم کرده. مأموری که به زندگی سوژش دلبسته شده، آن هم بیان که گفتگوی میانشان شکل گرفته باشد. او در این حال که روایتگر واقعیت هاست، خود دچار نوعی توهم زیستن در زندگی دیگری است. این توهم جایگزین هویت او شده است. در واقع تعا برای لوکا هم شغل بوده هم معشوق، هم دشمن و هم معنای زیستن. او به مرور نقش بازجو را از دست داده و به راوی زندگی دیگری بدل شده و این وضعیت دقیقا همان قلب سندروم یوگسلاوی است.
یعنی از دارو اخراجم کردن برای اینکه با شما سر کار داشتم. دائما خمر شدم برای اینکه با شما سر کار داشتم. پسرم از دست دادم برای اینکه با شما سر کار داشتم. من الان باید بگم که به هیچ کی بدهکار نیستم. با همه تسویه حساب کردم، با شما و با کل این مملکت. و اون قلاده رو منداختم تو جنگل که دیگه نتونن یه سگ جدید باهاش بیارن.
تئا روشنفکری است که هرگز نفهمیده در تمام این سالها مراقب داشته. این بیخبری پس از آشکار شدن نه تنها بهت‌آور بلکه تحقیرآمیز است. اما پیچیدگی روانشناختی او از جای آغاز می شود که در می یابد کسی که او را زیر نظر داشته به نحوی صادقانه و انسانی دوستش داشته است. او در موقعیتی ناخواسته قرار می گیرد که در آن باید میان خشم و شفقت، وحشت و احترام یکی را انتخاب کند و شاید به همین دلیل تنش درونی او از لوکا نیز بیشتر است.
خب، سلامتی 45 سالگی شما. این عرق و ایوان کشیده نه؟ به جان خودم توی این 18 سال عرقی به تمیزی این عرق ایوان عموی شما نخورده بودن. اصلا سردرد ندارم.
باز میخوام شما عرق عموی منو کجا خوردی؟
تو قطار از تئاتر برمیگشتیم، شما بودی، من بودم، بچه های نویسنده ها بودن، شما در مورد هاول حرف میزدی، ملوش همه اونا رو اینجا آورده. با عزتون الان من اجازه بدین. قطعات روی هاول بیشتر شخصیت خود او مد نظر است. شخصیت اصلی هاول شخصیتی تراژدی است. نمایشای هاول به میل خود او آغاز شده و به ناب درخواست ماموران دولت پایین کشیده میشه.
هاول رو همیشه به نام مردم محکوم میکردم، اما وقتی عقیده مردم رو در مورد اون پرسیدن، همه به عنوان رئیس جمهورشون انتخابش کردن.
از کنج زندان رسید به تخت پادشاهی. سلامتی هاول. معذرت میخوام، ببخشینا، بالاخره حالا که خودمونیم. میخواستم بپرسم که یعنی الان که مثلا شما اومدین سر کار، یعنی دیگه همه چی یعنی دیگه هیچ مشکلی نیست، همه چی درست شد؟
تردید نکنی.
جدی میگی؟
نمایش در بستر تاریخی مشخصی قرار دارد. فروپاشی یوگسلاوی و اضمحلال ساختارهای کمونیستی شرق اروپا. آنچه از این نظام باقی مانده نه ستم مستقیم، بلکه انسان‌هایی است که هنوز گرفتار رد پایان حافظه هستند. لوکا نماد روشن این است که اصلاح درون ساختار توتالیتر ممکن نیست، زیرا حافظه‌ای که در دل آن ساخته می‌شود، حتی پس از فروپاشی نیز رها نمی‌کند. همانطور که قلاده‌ها هنوز در دست سگ‌های پیر است، هرچند آنها دیگر نمی‌دوند، نمی‌جنگند و حتی واق نمی کشند.
آنها مرا همچون یک سگ از کار برکنار کردند، سگی که دیگر قدرت گاز گرفتن و پارس کردن ندارد.
نقاط ضعف اثر نیز قابل توجهند. اول اینکه به دلیل کوتاهی متن، بعضی پیچیدگی های روانشناختی شخصیت ها به ویژه در تئا و لوکا عمق بیشتری می طلبد. مخاطب ممکن است پس از پایان حس کند وارد ذهن شخصیت‌ها نشده و فقط با رفتارشان مواجه بوده است. دوم، طراحی میزانسن متن محور است و اغلب صحنه‌ها در مکان ایستای اداری اتفاق می‌افتند. این ممکن است در اجرای بصری کمی محدود کننده باشد، هرچند از نظر متن ادبی این محدودیت انتخابی محسوب می‌شود. و سوم اینکه متن به شدت به دیالوگ وابسته است. اگر بازیگری نتواند زیر متن را منتقل کند، طنز و زهر آن کمرنگ می شود. در نهایت، حرفه‌ای بیش از نمایشنامه‌ای ساده است. متنی است درباره قدرت تماشاگرانه ی حقیقت جمع‌آوری شده از منظر انسانی و سیاسی. این اثر مخاطب را با سوالی بی پاسخ روبرو می کند. چه کسی حرفه‌ای تر است؟ کسی که حرف می زند یا کسی که سالها به گوش دادن زندگی کرده؟
Лежала под горица стара, ай ту се ти же сам диван ти тогра, ай ту се ти же сам диван ти тогра.
Синдром Югославії мафумі است برای توصیف روانزخم‌های پنهان قدرت. در آن مرز میان سلطه‌گر و سلطه‌پذیر از بین می رود و عشق، تملک و آگاهی در هم می پیچد. نمایش حرفه‌ای ها بازنمایی همین وضعیت است. جایی که بازجو عاشق می شود، قربانی دچار تردید می شود و گذشته هرگز تمام نمی شود. آنچه این سندروم را از دیگر اختلالات روانی ناشی از قدرت متمایز می کند، ماهیت پنهان، وابستگی عاطفی ناظر و فروپاشی هویت پس از پایان قدرت است. وضعیتی که در آن حافظه نه ابزار شناخت، بلکه باری است که هیچ کس توان گذاشتن آن را ندارد. نه بازجو، نه قربانی، نه سگ پیر.